الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين هدیه به پیشگاه ملکوتی حضرت ابا عبدالله و یارانشون صلواتی عنایت بفرمایید صل علی محمد و آل محمد ما بنای بر بحثمون در این دهه بحث و بررسی ادامه مباحث دین شناسی و ادامه بحث ضرورت دین بود منتها به مناسبت اینکه حال اضطرار و گرفتاری به بلوغ رسیده و مشکلاتی که به نهایت رسیده در خودمون احساس می‌کردیم از یک سو و از سوی دیگه این که خودمون از عهده حل و فصلش بر نمی‌آییم از سوی دیگر به نظرمون رسید که یک توجهی به این روایت شریف که ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجاة بکنیم این چند شب بحث توضیح این مطلبه که ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجاة منتها برای اینکه این مطلب روشن بشه چند تا مطلب باید جا بیفته مطلب اول اینکه انسان دریافت کنه که غریقه و در حال غرق و بیچارگیش به نهایت رسیده ببینید رفقا بیچارگی بنده و شما بیش از بیچارگی دیگرانه و شدتش بیشتره به خاطر اینکه ماها بالاخره در طول زندگیمون با یه سری معارفی آشنا شدیم و بارش روی دوش ماست یه سری انتصاب هایی هم با اهل البیت پیدا کردیم، اونم به همین کیفیت. وقتی که خداوند برای همسران پیامبر میخواد حکم خطاهاشون رو بیان بکنه، میفهمد حکم خطاهای شما مضاعف است. یا نساء النبی لستن که احد من النساء، ای همسران پیامبر شما مثل سایر زنان نیستین. ان اتقیتن فلا تخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض و قلن قولا معروفا. بعد میفهمد که هر کس از شما خطا انجام داد عذابش مضاعف است. یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینه یضاعف لها العذاب ضعفین. کسی که از شما خلافی مرتکب بشود، گناهی انجام بده، عذاب مضاعف دارد به خاطر انتسابش به پیامبر. این مطلبی که خداوند اینجا بیان فرموده یک قاعده است، یعنی به اصطلاح آقایون اگر ما بخوایم القاء خصوصیت بکنیم، خصوصیت همسری را بندازیم و منات حکم را به دست بیاریم، ملاک حکم را تنقیح کنیم، ملاکش میشه رابطه. هرچه ارتباط بیشتر، این اثر بیشتر. حالا همسر رو میشه آدم طلاق بده بره، بنابراین معلوم میشه که این حکم راجع به فرزندان پیامبر شدیدتره. فرزند به خاطر اینکه نسبتش بیشتره به رسول خدا و رابطش قویتره، خب طبیعتاً این نسبتش هم بیشتره، حکمم در موردش ضریب میخوره. بنابراین سادات باید مراقب باشن، بیشتر مراقب باشه. حالا فرزند معنوی باز همینطور ضریب میخوره. اگر کسی خودش رو به رسول الله بست، این آیه من یعت من کنه به فاحشت مبینه یا ضعف له العذاب، این سند بیچارگی طلبه هاست، چون طلاب علوم دینی در حقیقت مدعی رابطه با پیامبرن دیگه، بنابراین باید مراقبت کنن. اگر طلبه‌ای مرتکب فاحشه مبینه شد، خلافی انجام داد، یضاعف له العذاب ضعفین. هر کس بالاخره، هر کس ارتباطش با پیامبر بیشتر شد، معرفت بیشتری درک کرد، تو مجالس و محافل بود، این دیگه مثل سایرین نیست، باید بیشتر مراقبت کنه. اون تشبیه لطیفی که مرحوم آقای انصاری می‌فرمودن به شاگردانشون همین متضمن همین معناست، که ماها مثل می‌فرمودن که ماها مثل تخم مرغ‌هایی هستیم که حرارت معنوی بهشون خورده. تخم مرغ حرارت می‌بینه دیگه، در زیر مرغ که قرار می‌گیره حرارت حیات بخش اون، اون حرارت تخم مرغ رو به سمت حیات بالاتری راهنمایی می‌کنه. اگر منطبق بهش به اون حرارت حرکت کرد، جوجه میشه. اما بعد از یه مدتی رها کرد، میگنده. میفهمدن ماها باید برسیم به مقصود و الا فاسد و گندیده میشیم، همون چه اولیه سود اولیه هم دیگه نخواهیم داشت. به هر صورت برای اینکه توسل شکل بگیره چند مطلب باید برای آدم حاصل بشه. اول این تهیدستی، فقر، بینوایی، در چاه گیر افتادن، در ظلمات بی دست و پا افتادن، نهایت بیچارگی. کسی که فکر نمی کنه بیچاره است هیچ وقت هم دنبال چاره بر نمی خیزه. طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند که را دوا بکند. من مریض نیستم، سراغ دکتر نمیرم دیگه. باید آدم بفهمه مریضه. یا ایها الناس انتم المرضا و رب العالمین هو الطبیب. این برای که توسل صورت بگیره اول باید انسان به اون فقر و فلاکت و بیچارگی و اضطرار خودش پی ببره، وگرنه غیر مضطر اصلا دعایی نمی کند تا بخواد به اجابت برسه. دعاهاش دعاهای تشریفاتی هست، مضطر که دعا می کنه و مضطر است که اجابت میشه. این یک. بعدم بفهمه که این قابل چشم پوشی و اغماز نیست، این حالتش حتما باید اصلاحش کنه. این دو. سه، این رو هم باید با تمام وجود بیابد که خودش نمیتونه خودش رو اصلاح کنه. از فنا حرف هستی نیاید. کسی که نداره اون نور رو چجوری میخواد نور بخشی کنه و خودش رو نورانی کنه؟ خودش تو ظلمت گیر کرده. اگر اینا رو درک کرد، زمینه التجا، پناهندگی، استعاذه، توسل، اینا مهیا میشه. حالا مقدمه بعدش اینه که بفهمه که یک کشتی نجات، یک نجات بخش بیشتر وجود نداره، اونم اهل البیت علیهم السلام. اون ستا رو توی شبهای گذشته گفتگو کردیم. چون بیچاره بودیم این بحث رو گفتیم و الا میخواستیم بحث دیگه ای رو خدمت دوستان بگیم. و اگر این جا بیفته انسان نجات پیدا میکنه، و الا اگر تمام هوش عالم تو سر یه فرد بیاد و اگر تمام توانایی انسان ها در یه نفر جمع بشه و اگر همه اراده های انسان ها در یک فرد جمع بشه، نجات پیدا نمی کنه. یه وقتی تو یک مجموعه صحبتی بود از حب اهل البیت، بعد اون وقت عرض شد که تنها دستگیره نجات حب به اهل البیته. یه کسی گفتش که خب بالاخره نماز هست، روزه هست، توحید هست، همه اینا کنار حب به اهل البیت. بعد عرض شد که شما واقعا موحدین؟ به کدوم تو؟ کدوم یکی از دوستان موحده؟ بلند شه تا من دست و پاشو ببوسم. کو توحید؟ کو نماز و روزه؟ نمازی که نماز هست کو؟ همش مایه چیزه، مایه توبیخه. نمازی که توش خدا نیست، کدوم نماز؟ در غرق در وهمیم. کاری که باعث توبیخه و مایه شرمندگیه، مایه مباهات میدونیم. بعد بگیم خدای استغفار میکنیم از این نماز، که اگه همین نماز جلوی ما میذاشتن جوابش یه تو گوشی میذاشتیم تو گوشش. با کدوم توحید؟ توحید کی درسته که اونو وسیله کنه؟ چقدر لطیف امیر مؤمنان میفهمن و اتوسل الیک به ربوبیتک، نه به عبودیتی. کدوم عبودیتی رو کسی انجام داده که اونو واسطه کنه بگه من با این مال انسان‌های وهم زده است؟ که عملی که باید با بابت اون عمل شلاق بخورن رو میگه اینو بگیرین به من یه جایزه بده. تجربه فهمیدی؟ کی تا حالا تو عمرش دو رکعت نماز خونده کامل؟ خب بالاخره باید یه چیز درستی باشه تا اونو با آدم قرار بده بگه به حرمت این حالا شما. حواسمون نیست. اونایی که عمل دارن، عملشون هم موجب حیرت ملائکه است، میگن ما چیزی نداریم، من به عبودیت خودم تکیه ای ندارم، او رو وسیله قرار نمیدم، ربوبیت تو رو وسیله قرار، خدایی تو رو، آقایی تو رو، کرم تو رو، رحمت و رعفت خودت را وسیله قرار میده. خب با این توجه یه گفتگویی اون ستا انشالله جا افتاده باشه. هر کی به حال خودش جدی نگاه کنه که این رو درک میکنه دیگه، که توهی دستیم، مفلسانیم و هوای می و مطرب داریم، وای اگر خلقه پشمینه زمان استانند. توهی دستیم و هیچی نداریم. توی اون روایت حضرت موسی هم به همین معنا اشاره شده که خداوند فرمود چه کاری برای من انجام دادی که اون کار رو به من عرضه کنی. بعد حضرت موسی یکی یکی عرض کرد، مثلا نماز، روزه، چش، یکی یکی هم خداوند فرمود این که برای اون چی بود، این هم که برای اون قرض بود، این هم که برای همش برای خودت بود، برای من چه کردی؟ گفت پس نمیدونم هیچ. موسی بن عمران، کلیم خدا. بعد حق تعالی فرمود که ولی از اولیاء مرا به خاطر من دوست داشتی. نجات بخشه. امیدوارم که جا افتاده باشه که ما توهی دستیم، و امیدوارم جا افتاده باشه که توهی دستی نیستش که قابل اغماز باشه، و امیدوارم که جا افتاده باشه که حالا که این توهی دستی قابل اغماز نیست، باید به یک جای چنگ بزنیم، و انشاءالله برامون جا افتاده که اون دست گیره فقط و فقط حب اهل البیت علیهم السلام. اینا برای این عرض کردم. شب اول اولم تو تو جلسه عرض شد خدمت سروران که بعضی از حقایق هست به خاطر عظمتش خداوند گذاشته پس پرده غیب. حالا من میخوام یک نکته رو عرض کنم که این اعتقاد بنده است ها اینجوری برام جا افتاده، مگر که بعدن عوض بشه. الان جز اعتقاداتم، یعنی اگه الان بمیرم با این اعتقاد میمیرم، و آن این که این شبهای دهه محرم را خدا پس پرده غیب گذاشته، شبهای ماه مبارک را، شب عرفه را، شب عید قربان را، اینا را آشکارا بیان کرده برای همه، همه میتونن ازش استفاده کنن، ولی بعضی ها را قرار داده برای خواص، برای کسانی که میتوانند در امام ذوق بشن، با امام ارتباط برقرار کنند، و گذاشته رحمت‌های ویژه‌ش رو برای اونها. حالا اون اعتقاد بنده اینه که تک تک این شبها بیش از شبهای قدر قابلیت این رو داره که انسانها رو نجات بده. ما الان در شبهای قدریم، منتها برای افرادی که با امام حسین گره بخورن. اگه کسی با امام حسین گره بخوره، این شبها برتر از شبهای قدره، خصوصا شب تاسوعا و عاشورا. این اعتقاد بنده است، چون شبهای قدر شبهایی که من عمل میکنم، ولی این شبها شبهایی که ما به امام پناه میبریم، اون وقت با اراده و مشیت و سرعت و توان و قدرت امام سیر میکنه، آدم بخشیده میشه. خب اینا براش یک سری مؤیداتی داریم که اگر لازم شد بعداً عرض خواهم کرد. برای این مطلب که ببینیم چقدر مطلب از مهمه، آیه وسیله را بحث کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله. تقوا داشته باشیم، تقوا رو گفتگو کردیم فی الجمله، و وسیله را به سوی خدا بجویید، طلب کنید، قصد کنید. این دو. سه. و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. گفتیم که دیگران از اهل تسنن میگن این وسیله هر امریه که انسان را به خدا نزدیک کنه. گفتیم وسله یعنی قرابه، با رغبت اگر کسی به چیزی نزدیک بشه به اون میگن وصل با سین. این واژه دو بار بیشتر در قرآن به کار نرفته، هر دو بارش هم با همین کلمه است، وسیله. فعلش که توسل باشه به کار نرفته. وسیله یعنی آنچه شما رو به خداوند متصل میکنه، و آنچه او رو اگر با رغبت بجوید شما رو میرساند، به معنای مفعول، رسیده رساننده. گفتیم که میگن که همه اعمال خیر اینطوریه. البته عرض کردیم در روایت هم این تأیید شده، در روایت فرمودن که همه خیرات وسیله است، انسان را به خدا نزدیک میکنه. هر کار خیری که با نیت خیر انجام بشه، حسن فعلی و فاعلی هر دو رو داشته باشه، انسان رو به خدا نزدیک میکنه. اما تو این آیه وسیله با این مفهوم قابل تطبیق نیست. چرا؟ چون سه تا امر داریم، بنابراین باید سه تا شیء باشه که بهش امر شدن: اتقوا الله ابتغوا الیه الوسیله، این دو جاهدوا فی سبیله. اگر که اون وسیله هر کاری باشه که انسان رو به خدا نزدیک میکنه، مفهوماً غیر از اتقوا الله ولی مصداقاً همون میشه. اتقوا الله یعنی مجموعه دین را متلبس بشین از ایمان و عمل صالح، ابتغوا الیه الوسیله هم یعنی همین مجموعه دین را متلبس بشین که شما را نزدیک میکنه، ایمان و عمل صالح، جاهدوا فی سبیله هم باز یعنی همین، با نفستون در راه خدا مجاهده کنین میشه ایمان و عمل صالح. پس همه شد یه چیز. برای این که سه چیز بشه باید اتقوا الله را که معنا کردیم وسیله غیر از اون باشه. حالا شواهد دیگه ای هم هست که عرض می‌کنم. پس ابتغوا الیه الوسیله نمیتونه به معنای این باشه که هر کار خیری که مصداق قربانی کردن، قربانی یعنی آن چیزی که شما را نزدیک میکند را انجام بدین. پس این که بعد از اتقوا الله که عمل به کل دین باشه و لباس ایجاد میکنه برای انسان، ابتغاء وسیله رو ذکر فرمود، نمیتونه یه چیزی در عرض مصادیقی باشه که تأمین اونها تقوا رو حاصل میکنه، باید یک ذکر یک امر خاصی باشه. این یک. ضمن این که و جاهدوا فی سبیله هم که جهاد در راه خدا باشه باید غیر از این باشه. از طرفی جهاد در راه خدا چه وقتی که نگاه میکنیم منصرف به کارهای اجتماعیه، چون جهاد در راه خدا وقتی که خدا تبیین میفهمد دو تا کار میشه، یکی جهاد با مال، یکی جهاد با جان. یجاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم، مال و جان را در راه خدا خرج کردن. حالا اون جان گاهی وقتا به قتاله که بره جانش رو بده، گاهی وقتا به سایر کارهای اجتماعی که از وجودش خرج میکنه، از اموالش و از انفسشون، از خودشون خرج میکنه. اگر این شد، تقابل این با اون اتقوا الله، یا اتقوا الله میشه کل اعمال دینی، یا با تقابل جهاد میشه اعمال عبادی و امور فردی، امور دینی فردی، نه همه امور. حالا به هر صورت یکی از این دوتا رو داره. مقدمه این هم که این جهاد کنن و اعمال اجتماعی انجام بدن، ابتغاء وسیله قرار داده شده. گویی این وسیله باعث میشه که انسان کارهای اجتماعی رو درست انجام بده و تکلیفش رو آنچنان که شایسته هست عمل کنه. خب اعمال اجتماعی نیاز به رهبر در اجتماع داره. حالا اینا هنوز تمام نشده بحث. پس ابتغاء وسیله‌ای که مقدمه عمل صحیح اجتماعی و جهاد در راه خداست میشه رهبر اجتماع. همونطور که در مورد رهبران میفهمد اصلا ملاک صحت اعمال امت رهبرانه، ملاک صحت و بطلان اعمال امت. مثلا میفهمد پیروان فلانی بیان برن بهشت یا برن جهنم، یوم ندعو کل اناس به امامهم. اصلا افراد در اجتماع را ما همه رو میخوانیم به امامشون، با امامشون هست که اینها رو یا به بهشت یا به جهنم میبریم. اتفاقا در مورد امامهای جهنمی هم میفرماید بفهمد که وجعلناهم ائمتا یدعون الی النار، یا راجع به فرعون میفهمد کسانی که پیروان فرعون بودن، فرعون پیشا پیش اونها حرکت میکنه و همه اونها رو فرعون داخل آتش میکنه. عجیبه، داخل آتش کردن فعل خداست و در طول فعل خداوند فعل خازن جهنم مالک، مالک اون خزانه دار جهنمه که او وارد جهنم میکنه جهنمیا رو. اما قرآن اینجا به فرعون نسبت میده، میگه اصلا خودش میاد همه پیروانش میبره جهنم دیگه. یقدم قومه یوم القیامه، پیشا پیش قومش روز قیامت وارد میشود. فاوردهم النار، قومش را او وارد آتش میکند. و بئس الورد المورود، و چه بد جایگاهیه که وارد شدن اینا. بنابراین با تقابل این جریان تقوا که تلبس به همه امور دینیه، جهاد که وظایف اجتماعیه، و تقدم این وسیله بر جهاد و تمام شدن تقوا و دینداری با این وسیله، این وسیله دوتا کار میکنه، متمم دینداریه و مقوم و مصحح کارهای اجتماعیه. این چیزی نمیتونه باشه جز ولایت ولی کامل که دین را به کمال میرسونه، دینداری فرد را تمام میکنه. این یک نکته. حالا یه مقداری وارد آیه بشیم. بعضی از نکات نمیدونم دوستان، حالا باید یکم دقت کنن از حیث، چون نکات ادبی آیه است. با این توضیحی که عرض کردم، خداوند فرموده که این الوسیله را ابتغا کنید، وابتغوا الیه الوسیلته. این الف لام اگر که اون یه وسیله‌ای می بود مبهم که بعد خودتون هر کار می‌خواستین بکنین انجام می‌دادین، بعد میگفت وابتغوا الیه وسیلته، یا می‌فرمود وابتغوا الیه الوسائل، وسائل مختلف را بجویید. این اما گفته وابتغوا الیه الوسیله، چون فرموده وابتغوا الیه الوسیله را، مفسرینی که این وسیله را به معنا کردن به تمام کارهای خیر از ایمان و جهاد و احسان به والدین و صلات و زکات و همه اینا، خوشخلقی و اینها، گفتن این الف لام، الف لام جنس است. مثل این که میگین الانسان لفی خسر، یعنی همه انسان ها، جنس انسان در خسارت. یعنی هرچه اینجوری الوسیله، یعنی هرچه شما میدانید که نزدیکتون میکنه، اگه الف لام جنس. منطقه این الف لام جنس یک اشکالی داره که بعدن اشکالش عرض میکنه. اگر جنس نباشه، یعنی هرچه که شما میدانید که شما رو نزدیک میکنه، میشه الف لام، حالا من اصطلاحشم میگم توضیح میدم، میشه استغراق خصیصه. استغراق خصیصه یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه این کمال اون شیء رو داره. شما ببینید الله الصمد، شما قل هو الله که میخونین، قل هو الله احدون، درسته؟ الله باید بگیم صمدون دیگه، درسته؟ چرا میگه الله الصمد؟ این یعنی صمد واقعی، تنها صمد، همین وجود مبارکه الله الصمد. یا مثلا الله لا اله الا هو الحی القیوم، یعنی همه حیات همینجاست، حیات کامل، حیاتی که در نهایت کماله اینه و قیوم بودن کامل هم همینه. یا مثلا ذالک الکتاب و لا ریب فیه، این الف لامش دال بر کماله، یعنی کتاب کامل این است. اگر کتابای دیگه هم کتابن، ترشحی از اینه. الف لام ها هر جای معنای خاص خودش رو داره، اینجا به این معنا. خب پس با این توضیح چی میشه؟ وابتغوا الیه الوسیله را، یعنی بجویید، قصد کنید، طلب کنید این وسیله ای را که چیه؟ حقیقت وسیله، حقیقت نزدیک کننده همین است و بس. کمال نزدیک کردن را این دارد، کمال این صفت در این وسیله هست. کمال نزدیک کردن و کمک کردن و به مقصد رساندن در این هست و بس. بقیه وسائل را هم اگر بخواد اونا هم وسیله بشن، از این معنا میگیرن، از این وسیله بودنش رو میگیرن، اونا را هم این تأثیر میبخشه سایر وسائل. پس این کمال و اختصاص رو داره. حالا دوباره باز دگاه کنین، اتقوا الله و ابتغوا الیه وسیله مقربی را که تنها مقرب است و کمال رساندن، کمال ایصال، کمال نزدیک کردن از او برمی آید و بس، و به سایر مقرب ها هم او رنگ می بخشه. خب چیه این؟ اینجا نکته دیگه هم وجود داره که بعد باید دوباره برگردم عرض کنم. هنوز نمیدونیم، هنوز قضاوت نمی کنیم که وسیله چیه، آیا نماز، روزه است، ایمانه، جهاده، هرچی میخواد باشه. تا بعد یه آیه دیگه هم عرض کنم. نکته دیگه که اینجا داره، به جای ابتغا میتونست بگه وطلبو وقصدو الیه الوسیله. نکته دیگه ای که داره که اینم باید توضیح بدیم اینه که باید بگه وابتغوه بالوسیله. ما دنبال چی هستیم؟ دنبال رسیدن به خدا یا دنبال رسیدن به وسیله؟ طلب چی باید بکنیم؟ طلب خدا رو باید بکنیم دیگه، درسته؟ بعد میفهمید وابتغوه، خدا را بجویید، خدا را طلب کنید، خدا را قصد کنید به واسطه این وسیله، درست شد؟ ولی میفهم وابتغوا الیه الوسیله. خب ضمن این که همین الیه رو هم میتونست حذف کنه، وابتغوا الوسیله، اتقوا الله وابتغوا الوسیله و جاهدوا و جاهدوا فی سبیله. وسیله را خب معلوم دیگه، وسیله را برای وسیله نقلیه که نمیخوایم دیگه، وسیله به سوی خدا میخوایم دیگه. این الیه رو ذکر کرده که بعد حالا به این برمیگرده، اینا چون یکم نکته داره بهش برمیگرده. گفتم این وسیله در دو جا در قرآن به کار رفته، یک جاش همین جاست، یه جای دیگه توضیح دقیق تری میده ولی آیش یکم پیچیده است. در سوره اسراء یا بنی اسرائیل می فهمد که از آیات 40 خورده‌ای که راجع به کفار و اینا هست که شرک دارن در عبادتشون، می فهمد که یوم یدعوکم فتستجیبون به حمده و تظنون الا بستم الا قلیلا. خداوند شما رو میخواند و شما استجابت میکنین. روز قیامت رو میگه. این سوره اسراء سوره مکیه، سوره مدنی نیست. تو مکه فقط مسلمین میخوردن دیگه، زد و خورد که نبود، فقط خورد بود. کفار میزدن، مسلمین هم میخوردن. در این خلال زد و خوردا، وقتی که اونا رو شکنجه میدادن، گاهی وقتا مسلمین میگفتن خب اشکال نداره، شما میرین جهنم دیگه. چه کتابیه این کتاب؟ به مسلمین میگه و قل عبادی یقول التی هی احسن. گرچه ممکنه حرف شما درست باشه، ولی حرف حسن نزنید، حرف احسن بزنید. شما که از عاقبت ها خبر ندارید، از کجا میگی تو جهنمی میشی؟ دارتور شلاق میزنی. این ادب ها رو باید ما یاد بگیریم با کافر، با مثلا ابو جهل میگه اینطور صحبت نکن. حالا یه جایی از باب دفاع از کیان اسلام تبت یدا ابی لهب هم هست، ولی اونجا مال فضاهای خاصه. فضای عام گفتگو ولو با کافر باید بلتی هی احسن باشه. خب ان الشیطان ینزغ بینهم ان الشیطان کان للانسان عدو مبینا. شیطان نزغ میکند. این گاهی وقتا این حیوان که مثلا سوارش میشن، وقتی که کند میره یکی بهش هی میکنن، بازم تون نمیره، یه چیز تیزی میزنن به کنار، حیوان یه دفعه میجهه. این میگه میشه نزغ. میگه شیطان با شما این کار را میکند، مراقب گفتارها باشید. نزغ شیطان، فکر میکنم اینا تو بحث شیطان شناسی گفتیم، یکی از مکانیزمای عمل شیطان نزغه. نزغه ان الشیطان ینزغ بینهم. بستر نزغ حرفهای غیر حساب شده است. اگه کسی میخواد خیلی مورد این مسئله تهاجم نباشه، حرفاش حساب شده و احسن باشه. ان الشیطان کان للانسان عدو و مبینا. ربکم اعلم بكم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم و ما ارسلناک علیهم وکیلا. بعد و ربک اعلم بمن فی السماوات والارض و لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض و آتینا داوود زبورا. بعد میفهمد یا رسول الله تو به اینهایی که غیر خدا را میپرستند بگو. خب غیر خدا رو برای چی میپرستن؟ یا گره دنیایشون رو باز کنه، یا اگر معتقد به آخرتن گره اخرویشون رو باز کنه. هیچ کدوم نمیتونن انجام بدن. قلت الذین زعمتم من دونه، اونایی که پندار دارید که غیر از خدا شما میخوانیدشون، بگو بخوانید. فلا یملکون کشف الضر عنکم، نمیتونن گرفتاری شما رو برطرف کنن، ولا تحویلن، نمیتونن حال شما رو تغییر بدن. او که میتونه گرفتاری رو تغییر بده باید کاشف الضر باشه، یعنی قدرت مطلق باشه. اگر هم مصلحت نباشه گرفتاری رو تغییر بده، چون همیشه مصلحت نیست گرفتاری تغییر کنه. ایوبم که ایوبه باید 14 سال گرفتاری بکشه، منتها این دومین فعل حق تعالی اینجا کار میکنه که تحویل باشه. ولا تحویلن، نمیتونه گرفتاری رو از بیرون رفع کنه، نمیتونه حال شما رو از درون تغییر بده که گرفتاری رو با حال خوش بتونین تحمل کنین. اینا هیچ کدوم از این دوتا کار رو نمیتونن انجام بدن. بعد اولائکه، اولئک الذین یدعون، این کسانی را که اینا میخوانند. اولئک یعنی اون معبودهای شما، اولئک اون الذین این آیه عرض کردم پیچیدگی های ادبی زیادی داره، بخواد بحث کنیم شاید چند جلسه بخواد بحث کنیم، شاید 30-40 تا بیشتر 50-60 تا احتمال ادبی داره که اینا مقصود چیه، این اولائکه مبتداست، اون خبرش چیه. بنده اون نتیجه را عرض میکنم خدمت که ادله ای هم داره. اولائکه یعنی اون معبودهایی که شما میخوانید، الذین یدعونه، اون معبودهایی که کفار اونها را میخوانندشان میپرستندشان، اولائکه خودشون یبتغون الی ربهم الوسیله، خود اون معبودها که شما اونها را میخوانید، اونها یبتغون، همون ابتغوا الیه الوسیله، یبتغون الی ربهم الوسیله، این همون تعبیر، ابتغا میکنن، طلب میکنن، قصد میکنن، میجویند با تمام وجود و رغبتشون به سوی خدا اون وسیله را. این یک. و یرجون رحمته و یخافون عذابه. این معبودها سه تا کار خدا بهشون نسبت داده، معبودهایی که اینا میخوانند، یک خودشون طلب وسیله میکنن به سوی خدا، یک، دو یرجون رجا و امید به رحمت خدا دارن، دو و خوف از عذاب خدا دارن، سه ان عذاب ربک کان محذورا، چون که عذاب پروردگار تو حتما باید ازش حذر بشود. درست شد؟ این اولائکه را مفسرین، یعنی این معبودها را، گفتن بتهان، در حالی که این قطعا غلط. چرا؟ اینا معبودهایی هن که خودشون قدیسین هن، یعنی ملائک، حضرت عیسی، حضرت عزیر، اینا معبودها بودن دیگه، یا در امتهای پیش قدیسین امتهای قبلی که اینا بعدن براشون یک تندیسهایی ساختن، ود و سوا و یعوق و یغوس و نصر و اینها شده که جریانش تو سوره نوح بیان شد. یعنی یک سری آدمای خیلی خوبی بودن، برای حفظ خاطرات و اینها از اینها تندیس ها و مجسمه های ساختن، بعدن اینا رو پرستیدن. یکی از منشأ های بت پرستی این بوده، قدیسین بشر. یکی دیگش هم تندیس برای ملائک بوده. خب چرا عرض کردم اینا بت نمیتونه باشه؟ به خاطر اینکه بت که ابتغاء وسیله نمیکنه، سنگ و چوب بیچاره، درسته؟ میفهمد این معبودها سه تا کار میکنن، یک ابتغاء وسیله، که بت همچی چیزی نداره دیگه، بت سنگ چوبه. ثانیاً اگر مقصود از این معبودها بتها میبود، باید میفهمد تلکه، نه اولائکه. اولائکه جمعه، اشاره به عقلا داره، یعنی باید انسان باشن، عاقل باشن. خلاصه سالسن این که این ابتغاء وسیله یعنی دنبال سیر الاللهن، وصول به خدان، دنبال قربن، یعنی سالک و واصل الاللهن این اولائکه، این معبودها. پس معبودهای باطلی مثل بت و امثال اینها نه، چون دو نوع معبود داریم، یه نوع معبود ها بت ها و امثال بت ها و جن و امثال اینها، شیطان و معبود های اینطوری، یه نوع معبود ها معبود هایی که خود اون معبود بیزار از این عبادت، البته خود همون بت هم بیزار از عبادت، چون اون تکوینن عبد خداست، ولی بعضی از معبودها معبودهایی هستند که خودشون واصل الالله هن، بندگان مقرب خدان، اینا آدم معمولی نیستن مثل حضرت عیسی. بعد فرمود انتم در قرآن و ما تعبدون من دون الله حسب و جهنم، انتم شماها و ما تعبدون من دون الله و آنچه غیر خدا می پرستید اینا سنگای تو جهنم میشن، آتشگیره جهنم اینا میشن. بعد یه روایت لطیفی اینجا هست، اتفاقا گفتن خب یه عده زیادی عیسی رو پرستیدن، خدا فرمود هم عابد هم معبود تو آتش دیگه، ملائک رو پرستیدن، عزیر رو پرستیدن. بعد حضرت فرمودن شما که قوم فصیحی هستین، عربین، فرموده انتم و ما تعبدون من، نه من تعبدون من دون الله، نگفته شما و هر کسی را، گفته شما و هر چرا. بنابراین اون معبودهای انسانی یا ملائک که ذوال عقولن و پرستیده شدن شامل این آیه نمیشه. البته این آیه به طریق دیگه هم این پاسخ داده میشه، ولی این روایت لطیف از به نظرم از حالا یادم نیاد، شاید از خود رسول اکرم باشه که فرمود اون معبودهای غیر ذوال عقول که به اون عبادت بندگان خدا راضی هم نبودن، ولی خب بالاخره سنگ و چوب جهنم. پس این سه که این اولئک الذین یدعون، این کسانی که اونها میپرستند بت‌ها نیستند. دلیل دیگه‌اش حالا می‌خوایم یه چیز دیگه بگیم، اینا حتی ملائک هم نیستن. چرا؟ به خاطر اینکه می‌فهمد یرجون رحمته و یخافون عذابه، ملائک از عذاب خدا در امانن، ملائک اصلا تشریع ندارن که بعد بخوان به اون تشریع عمل کنن تا بالاتر برن، رحمت خدا را به خودشون جلب کنن یا عصیان کنن که عذاب خدا مثلا شامل حالشون بشه، بنابراین خوف از عذاب داشته باشن. ملائک نه رجاء به رحمتی، رحمت تشریعی البته ها، دارن نه خوف از عذاب دارن، چون اینا مال حیطه تشریعه. بنابراین اینا نمیتونه ملائک باشه، چه برسه به بت‌ها. بعدم میفهمد که اینا دائم الخوف و رجا هستن، این یرجونه و یخافونه فعل مضارعه که استمرار رو دائم در حال خوف و امید هستن نسبت به حق تعالی. ضمن این که میفهمد اولئک الذین یدعون نه یعبدون دیگه. خب از این آیه چون وقت اون گذشت باید ببینیم بقیه بحثش به جلسه آینده. پس اون آیه وسیله به ما فرمود تقوا داشته باشیم و وسیله بجویید به سوی خدا که این وسیله تقوای شما را تمام میکنه، و جهاد کنین که این وسیله لازمه جهاد صحیح و اعمال صحیح اجتماعیه. حالا نمیدونیم هنوز این وسیله چیه، فقط میدونیم باید کل امور تشریعی نباشه وگرنه با تقوا یکی میشه. حالا چیه؟ میریم سراغ آیه بعدی. اون آیه بعدی فرمود که معبودهای قدیس از بشر که کی بود؟ حضرت عیسی. اینایی که کفار اونا رو میخوانند، ملائک مقرب که تازه ملائک مقرب هم رفت بیرون، مثل انبیایی مثل حضرت عیسی و عزیر علیهم السلام، خود اینها یبتغون اون وسیله را، طلب میکنن اون وسیله را. و بعد در کنارش یرجون رحمت خدا را، امید به رحمت خدا دارند، و یخافون از عذاب خدا. پس این وسیله باید یک عاملی باشه که شدت قربش از خود حضرت عیسی بیشتر باشه، باید یه چیزی باشه نزدیکتر از عیسی مسیح به خدا، که عیسی به او چنگ بزنه برای تقرب و نزدیکتر از مثل عزیر باشه برای وصول به حق تعالی، و الا معنا نداره. کسی که خودش نزدیکتره به یک کسی که دورتر از خودش هست، با یه چیزی که دورتر از خودش چنگ بزنه تا بخواد به او قرب ببخشه. این اولائک هم یه ادامه ای داره آیه، که این ادامه رو دوستان نگاه کنن. این آیه را آیه 57 سوره اسراء بود، بعدن تا فردا شب توضیح بیشتری از کنم. الحمدلله رب العالمین.